أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام رسید به این که با توجه به این که شرکت های سهامی که با اسم شرکت سهامی فعالیت میکنن اعم از شرکت های سهامی عام و یا شرکت سهامی خاص که الان یکی همه سرمایه‌اش را اشخاص خودشون صاحبان شرکت تأمین کردن، یکی هم شرکت سهامی عام هم اونیست که بخشی از سرمایه را صاحبان شرکت مؤسسین اولیه تأمین می کنن، بقیه را از مردم جمع می کنن، تأمین سرمایه از مردم می کنن. علایاله این شرکت های سهامی که به اسم شرکت با عنوان شرکت فعالیت می کنن، با توجه به این که از نظر رأس المالی که برای شرکت تأمین شده و از جهت دایره فعالیت شرکت ها که چه معاملاتی را انجام بدهند، نشاطات شرکت در چه معاملاتی باشه، سه قسم پیدا میکنه. قسم اول جایی است که رأس المال شرکت من اموال حلال هست و فعالیت شرکت هم در معاملات محلله هست، معاملات حرام انجام نمیدهد. قسم دوم جایی است که رأس المال از حلال هست ولی فعالیت در قسمت فعالیت معاملات محرمه را انجام میدهند، من ربا، معاملات ربویه یا بیع خمر و خنزیر و میتا نظیر اینها. قسم سوم هم جایی است که اصل رأس المال شرکت از اموال حرام هست، مال حلال نیست، مال قصبی هست یا اموالی هست که مالیت اونها از نظر شارع امضا نشده، به عنوان مال معتبر عند شارع نیست. به عنوان مثلا اگه گفتیم که خود کل، حالا این که مثال فردیه، مثال واقعی نیست، ولی اگه فرض بکنیم کل دارایی شرکت یا بخشی از دارایی شرکت از این حقوق مؤلفین و حقوق ابتکار و نظیر اینها که حقوق مستحدث هستند و مالیت شرعی برای اینها اثبات نشده، از اینها مثلا تشکیل شده باشه. علایالن اصل رأس المال مال مورد تصدیق شارع نیست، مال حلال مورد قبول شارع نیست. قسم سوم اینه. البته خب خود قسم سوم هم ممکنه اصل المال حرام باشد، فعالیتش حلال باشه، ممکنه هم اصل حلال باشه، هم حرام باشه، هم فعالیت حرام باشه، ولی وقتی اصل مال حرام شد دیگه انجام دادن معامله طبعا دیگه فرقی بین این که ما دایره فعالیتش حلال باشه، معاملات محلله باشه یا معاملات محرم باشه فرقی نداره. روی نصاب دو شرط این قسم سوم دیگه چون حکم از جهت حکمی اتحاد در حکم دارن دیگه به عنوان یک قسم مطرح میشه، یعنی جایی که اصل رأس المال شرکت و دارایی شرکت دارایی حرامی هست. با توجه به این که سه قسم در مجموع برای شرکت ها تصویر میشه از جهت رأس المال و از جهت دایره فعالیت و از نظر دیگر این شرکت هایی که فعالیت می کنن به اسم شرکت سهامی ممکنه این شرکت ها شرکت های حقیقی باشد، که اشخاص حقیقی مالک باشند. ممکن هم هست که نه، شرکت به عنوان شخصیت حقوقی فعالیتش را شروع کرده، مالک شخصیت حقوقی باشه، اینم فرض داره. اونی که سابقا بوده که اشخاص حقیقی مالک بودن، اونی که فعلا متداول نوعاً به ملکیت شخصیت حقوقی برمی‌خوره. خب از این جهت هم یه تقسیمی داره. از طرفی با در خود سهام هم احتمالات چارگانه وجود داشت که اون سهامی که عرضه میشه برای فروش در از طریق بانک ها یا در بازار بورس عرضه میشه، افراد میان میخرن، مقصود از سهام چیه؟ چهار احتمال درش وجود داشت. با توجه به این احتمالات چارگانه و با توجه به اینکه مالک شرکت ممکن است اشخاص حقیقی باشند یا اشخاص حقوقی باشند، با توجه به اینها باید بحث بکنیم از حکم شراء و سهام، بیع و شراء سهام در این اقسام سگانه شرکت. در قسم اول که اصل سرمایه از مال حلال هست، فعالیت شرکت ها هم دایره فعالیتشون هم معاملات حلال هست. خب در این قسم شراء و سهم و بیع این سهام خریداری شده به دیگری آیا بله تکلیفاً جائز هست و وضعاً نافذ هست یا نافذ نیست؟ بر اساس این احتمالات اربعه و بر اساس این که مالک ممکنه شخص حقوقی باشه، ممکنه شخص حقیقی باشه، نسبت به
معاملاتش
حلاله حرامه، میشه اینو تصویر
کرد که حالا تأسیس شرکت
رو اصلا
معاملاتش
حرامه
برده،
ولی که
معاملاتی که بعدا انجام میده مثلا معاملات کلی انجام میده،
یعنی با اینها انجام نمیده. اون حرف دیگه
یعنی اونجا شرکت تأسیس شده ولی که در
ادامه فعالیت، بله نه، مقصود این که اون قسمتی که اون معاملات با این موجودات حلال، با این موجودات حلال باشه، با این موجودات حرام باشه، اگر موجودات شرکت حرام باشه، معاملات با این موجودات چه مصداق معاملات مشروعه باشه چه مصداق معاملات مشروعه نباشه اثری نداره. معامله با این موجودات دیگه اینجوری فرض میکنیم. مقصود اینه که اگر موجودات شرکت از مال حرام باشد، مال دزدی باشه یا مالی که مالیت نداشته باشه، معاملهی که با این موجودات میشه چه مصداق معاملات مشروعه باشه، بیع غیر ربوی باشه، چه از راه قرض ربوی وارد بشن، اصلش وقتی که چیز نباشه نورد. بله اگر موجوداتش از اموال حرام باشه ولی معاملاتی که انجام میدن با این موجودات انجام ندن، با این کلی، اون دیگه میشه در حقیقت اون معاملات را با مال، با این مال حرام انجام نمیدن دیگه، با مال حلال انجام میدن دیگه، اون میشه مثل اون در حقیقت داخل در همون، یعنی حکمش از اون قسم، حکم قسم اول معلوم میشه که اگر با مال حلال، با موجودات حلال معاملات حلال انجام بدن. اگه در قسم اول گفتیم با مال حلال، با موجودات حلال معاملات حلال انجام بدن چه حکمی برش بار هست، در قسم سومی که شما در کنار موجودات حرام یه موجودات حلالی را، یه اموال حلالی را ولو به صورت کلی فرض کردید، خب و معاملات هم از سنخ معاملات حلال باشه، مثلا اون میشه که فرق جوهری با اون نداره، حکمش از اون معلوم میشه. ولی عمده اینه که اون که در مقابل قسم اول قرار بگیره اینه که موجودات از حرام هست، مال حرام هست، با این موجودات حرام، بر اساس این موجودات حرام ممکنه معاملات مشروعه داخل در عناوین معاملات حلال انجام بشه، ممکنه معاملات حرام انجام. حالا در قسم اول در قسم اول بر اساس این احتمالات گفتیم اون احتمال دوم که در میان احتمالات چهارگانه برجسته تر هست و حکم او طبعا واضح تر میشه، اول از او شروع میکنیم بعد به احتمالات دیگه میرسیم. بر اساس احتمال دوم که سهام حصه ای از موجودات شرکت باشه،
مثلا داریم شخصیت حقوقی
فعلا، حالا همین رو عرض میکنم، همین بالاخره احتمال دوم رو در نظر گرفتیم. نه، احتمال دوم اینه که سهام به معنای حصه ای از موجودات شرکت باشه، منتها این شرکت سهامی که سهم به معنای موجودات شرکت را می فروشد به زید، آیا این شرکت حقوقی هست؟ یعنی مالک این شرکت عنوان حقوقی شرکت هست، عنوان اعتباری شرکت، یا مالک این اشخاص حقیقی هستند؟ این خود این قابل تقسیم به اینه. اگر فرض بشه که شرکت حقیقی باشه، شرکت حقیقی باشه، مبی حصه ای از موجودات شرکت باشه، زید بیاید یک هزارم از موجودات این شرکت را میخرد، از چه کسی میخرد؟ از اون 10 شخص حقیقی که مالک این باشه. این قسمتش دیگه واضح هست که من حیث تکلیف این خرید این ما مانعی نداره و وارد شدن سهیم شدن با این 10 نفر شخص حقیقی که موجودات شرکت به نحو حلال هست و فعالیت هم که می کنن معاملات حلال هست، لا اشکال در این قسمت. تکلیفاً وارد شدن در این شرکت و در کنار اون 10 نفر این به عنوان نفر 11 بیاد بخشی از شرکت را مالک بشود و سهیم باشد در فعالیت شرکت، لا اشکال در این جهت. اگر مالک اشخاص حقیقی باشند و ما بر اساس احتمال دوم بخواهیم مسئله را بررسی بکنیم، لا اشکالی. بله، اگر در همین بر اساس احتمال دوم در قسم اول از شرکت ها که رأس المالش حلال هست، معاملاتش حلاله، اگه ما شرکت را به عنوان شخصیت حقوقی در نظر بگیریم، مالک شرکت شخصیت حقوقی باشه نه شخص حقیقی، و فعالیت هایی هم که انجام می شود از باب شخصیت حقوقی به نمایندگی از شخصیت حقوقی اگر انجام میشه، خب این در این فرض بنابر این که ما اعتبار شخصیت حقوقی را امضاش را اثبات کرده باشیم، در بحث‌های قبلی شخصیت حقوقی را که عقلا بهش اعتنا می‌کنند امضاش را اثبات کرده باشیم، خب مشکلی در بین نیست. از موجودات این شرکت اون ما شخصیت حقوقی، نماینده شخصیت حقوقی، از بخشی از موجودات شرکت را به زید می‌فروشد، زید بخواد بخره، بقیه در خود شخصیت حقوقی که امضا شده به عنوان مالک حق فروش ما تحت ملکش را داره، از طریق وکلا و نائبین طبعا این زید میرد اونا میخریم. از این جهت مشکلی نیست. اگه اثبات کرده باشیم شخصیت حقوقی را مشکلی نیست، ولی اگه شخصیت حقوقی را در اعتبار شخصیت حقوقی مناقشه کردیم، قبول نکردیم یا مطلقا قبول نکردیم هیچ جا، یا اگر اون مواردی را که قبول کردیم شامل این شرکتی که زید میرزش سهام میخره، شرکت سهامی خاصی که شرکت خصوصی هست، شامل این نمیشه. علایالن اگر مالکیت شخصیت حقوقی را قبول نکردیم، این شخص حقوقی وقتی اومد 1/100 موجودات شرکت را فروخت، بر اساس احتمال دوم را حساب میکنیم، موجودات را میفروشد به زید، خب با توجه به این که مالکیت شخصیت حقوقی مورد امضای شارع قرار نگرفت، زید داره معامله میکنه، میخرد از کسی موجودات خاصی را که از منقول و غیر منقول باشه یک صدم موجودات رو میخرد از کسی که مالک اون نیست. خب وقتی که خرید زید از شخصی باشه که مالک اون نیست، از جهت وضعی بله از جهت وضعی بیع صحیح محقق نمیشه. پول 1,000,000 از زید گرفته شده، به وکیل شرکت داده شده، ولی در ازای او اون 1/100 یا 1/1000 موجودات شرکت منتقل نشده، چون مالکیت او فرد اینه که امضا نشده. طبعا این پولی که زید به عنوان خریدار اولی سهم میپردازد به وکیل شرکت، میشه از مواردی که انسان پولش را در معامله با شخصیت حقوقی در اختیار متصدیان شخصیت حقوقی قرار داده، میشه از مصادیق مال، اینکه مال خودش را به صورت مسئول با حالت مسئول مالک درآورده، مال موجود خودش را که مشخص بوده 1,000,000 قبلا مشخص بوده، چطور اگر این را می برد در بانک می گذاشت و شخصیت حقوقی بانک را ما قبول نکردیم، دادن پول به بانک جعل مال مسئول المالک هست. اینجا هم خرید از شرکت حقوقی به اینه که به این اثرش و خاصیتش اینه که در حقیقت این پولش را در حقیقت مسئول المالک قرار داده است. زید که خریدار اول سهم هست، پولش را 1,000,000 را داده به این وکیل شرکت، این 1,000,000 از کیسه از پیش زید رفته، الان دیگه مسئول مالک شده. در ازای او چیزی هم به زید در ملک زید قرار نگرفت، چون معامله به یک طرفش شخص زید به عنوان شخص حقیقی بود، یک طرف شخص حقوقی که این معامله هم امضا نشده. نسبت به زید از جهت تکلیف بله، نسبت به زید معامله ای که این خریدی که اسم خرید، معامله ای که به اسم خرید انجام میشه، واقعش جعل المال مسئول المالک هست برای زید، به چیزی هم در ازای او به ملک زید در نیومده. حالا این زید که خریدار اولی سهمه، چون گفتیم خاصیت سهم اینه که قابل تداوله، زید خریدار سهم میتواند این را به دیگری بفروشه، به عام بفروشه. زید که 1,000,000 داده این سهم 1/100 شرکت را خریده، یک ورقه هم به عنوان سند این خرید دستش هست، این را الان بخواد زید به عام بفروشه، خب چه چیزی را به عام میفروشه؟ چیزی را که مالک نیست به عام میفروشه، چون چیزی را مالک نشده، موجودات این شرکت را به خاطر معامله اول که معامله با شخصیت حقوقی بوده مالک نشده. چیزی را به امر میفروشد که مالک اون نیست. پول از امر به 1,000,000 را یا 1,200,000 را از امر میگیرد، ولی در ازای او چیزی به ملک امر منتقل نمیشه. اینجا بله معامله میشه مصداق بیعی که در حقیقت مبیع به عنوان مال به ملک مشتری در نیومده. خب اینجا معامله صحیح اتفاق نیفتاده، پول امر که به زید به عنوان مساهم اول داده شده، امر مساهم دومه که نفر دومی است که دست دومه در قضیه سهمه، پول امر در اختیار زید قرار میگیره، مورد میشه از موارد مقبوض به عقد فاسد. در اینجا زید در اون 1,000,000 که از امر گرفته بتونه تصرف بکنه یا تصرف نکنه، اون همون حکم مقبوض به عقد فاسد در اینجا پیاده میشه. مالک نشده، چون در قالب بی، در قالب فروش سهم مختص به خودش، زید این را به امر پول را اون 1,200,000 را از امر گرفته، معامله که معامله صحیح نشد، میشه حکم این مال مأخوذ از آن میشه حکم مال مقبوض به عقد فاسد. پس بنا در از جهت وضعی این هست، ولی از جهت تکلیفی هم که اشکالی در این نیست دیگه، چون فرض این که این شرکت ها این کارهایی که انجام میدن معاملاتش معاملات حلال هسته، باطل هست ولی بله عنوان ربا درش، عنوانی از عناوین معاملات حرام بر این فعالیت این شرکت منطبق نمیشه. تازه اینم در فرضی که بله در فرضی که مالک نشده، چون شریک حساب نمیشه اصلا. اگر حالا این قسم که مفروض اینه که معاملاتش معاملات حلال هست، اگر معاملات حرام هم بود که بحث قسم بعدی هست، این چون اصلا مالک نشده، سهیم در حقیقت نشده، سهیم نشده، به او هم اسناد داده نمیشه. حالا این قسمت که اسناد داده میشه یا نشه به قسم بعد میذاریم، ولی در این فرض که مفروضه در قسم اول اینه که معاملات انجام شده، همه اینها معاملات مشروعه مباح هست. خرید و فروش گندم و غیر گندم و ماشین اینا میکنن، چیزی به عنوان معامله حرام یا خمر و میته و اینا رو نداره. پس در قسم اول بنابر احتمال ثانی علا تقدیر این که شرکت حقیقی باشه و مالک موجودات اشخاص حقیقی باشد، لا اشکال در جواز شرا فرضاً و تکلیفاً، ولی بنابر این که شرکت به عنوان شخصیت حقوقی مالک باشه، لا اشکال در جواز شرا تکلیفاً، یعنی جواز این معامله‌ای که به اسم شرا انجام بشه، لا اشکال در اقدام به این عمل تکلیفاً، ولی وضعاً حکم شرا را نداره، احکام شرا بر او بار نمیشه. این بر اساس احتمال بله بر اساس احتمال دوم. شرکت حقوقی نه دیگه معامله با او اصلا صحیح نیست دیگه. مثل پول رو ببره در بانک بذاره، این پول رو در صندوق بانک گذاشته، مال مشمول مالک شده دیگه. چیزی بانک به عنوان شخصیت حقوقی مدیون نیست دیگه. اون وقتی که روی حساب گذاشتن پول در بانک خصوصی اقراض به بانک هست و اون بانک خصوصی صاحبان اون بانک مقروض هستن، مدیون به زین میشن. ولی در بانک دولتی بنابر عدم اعتبار شخصیت حقوقی که دیگه پسنداز در بانک میگذارد، ولو به اسم قرض الحسنه هست، ولی چون اعتبار شخصیت حقوقی امضا نشده، این مثل این که پول را در جای دیگه بذارد، در غیر دایره شخصیت حقوقی، در جای در صندوقی که مردم افراد مختلفی پول درش میگذارن، اینم بیاد پولش رو اونجا بذاره بدون اینکه اصلا متصدی خاصی داشته باشه دیگه. در حقیقت جعل المال مجهول المالک میشه، مال خودش را از اون حالت معلوم مالک در میاره، به صورت مجهول مالک در میاره، به صورت مجهول مالک قرار. پس بنابر احتمال دوم، در فرض شخصیت حقیقی بودن مالکین شرکت، چه تکلیفاً چه وضعاً، لا اشکال در جواز. در فرض شخصیت حقوقی بودن تکلیفاً مشکلی در بین نیست، اما وضعاً مشکل پیدا میشه، یعنی حکم شرا را نداره. اما احتمال حالا بریم از احتمال دوم که بله در مقابل احتمالات دیگر برجسته بود، بریم سراغ احتمالات بعدی، احتمال اول و احتمال سوم و احتمال چهارم. خب اما حالا از احتمال اول شروع میکنیم. بنابر احتمال اول که سهم فقط سهمی که عرضه برای فروش میشود، حق دینی هست نه حق عینی، و شخص مالک چیزی نمی شود به خاطر این سهم، نشوندنده مملوک نیست، لا موجودات شرکت، لا حصه از حیثیت اعتباریه، ولا اینکه خود ورقه مالیت مستقل داشته باشه که احتمال چهارم بود. خب بنابر این فرض که حق دینی هست نه حق عینی، مملوکی برای اون مملوکیتی برای مساهم پیدا نمیشه. خب بنابراین ما اگه فرض بکنیم که حالا اینجا هم در فرضی که اینم تصویر داره که ما شرکت را شرکت حقیقی فرض بکنیم، شرکت را شرکت حقیقی فرض کنیم، ولی این سهام را به عنوان حق دینی حساب بکنیم، اینم در شرکت حقیقی هم این احتمال فرض داره. حالا اینجا اول اینو حساب میکنیم، بعد میریم روی شرکت‌های متعارف که شخصیت حقوقی مالک نه شخص دقیقی. خب اینا را بر اساس احتمال اول حساب میکنیم در قسم اول. بنابر احتمال اول که سهم حق دینی علی شرکت هست، در شرکت حقیقی که اون 10 نفر مؤسس 10 میلیارد موجودات در شرکت دارن، الان سهام این شرکت را میخواهن بفروشن. ما اگر حقیقت سهم را حق دینی حساب بکنیم، این 10 مؤسس که میاین 1/100 را به اسم سهم به زید میفروشن، حق دینی باشه، معناش اینه در حقیقت دارن از زید قرض میگیرن دیگه. از زید این را قرض میگیرن، 1 میلیون را از زید قرض میگیرن. این ورقه نشون دهنده دینی است که زید بر این شرکت داره، چون احتمال اول اینه. خب اگه این باشه، مساهم اول یعنی زید که به عنوان اولین خریدار سهم در اینجا وارد میشه، با این شرکت معامله میکنه، زید در حقیقت در اینجا به این صاحبان شرکت قرض میده، به اون ده نفر قرض میده. خب این که به اون 10 نفر قرض میده، ولو اسم شرا برده شده، ولی حقیقتش اقراض هست. خب این اقراض از جهت وضعی لا اشکال در بله، اینکه از جهت وضعی این قرض دادن به شخص حقیقی صحیحه. چه در ازای این قرض زیادی برای خودش منظور بداره، شرط زیادی بکنه یا شرط زیادی نکنه، بنابر مبنای معروف که در قرض ربوی ولو انشای قرض ربوی حرام هست، ولی در مورد قرض ربوی خود معامله صحیحه، یعنی مقترض مالک اون مال می شود، مالک مقدار قرض گرفته میشه، فقط زیادی را لازم نیست بده. ولی اگه کسی به قرض ربوی رفته 1 میلیون از رباخار قرض گرفته، این 1 میلیون که قرض گرفته مالک این میشه، روی این حساب اگه تصرف بکنه در این، تصرف در ملک خودش میکنه. اینجا هم در این فرض که شرکت شخصیت حقیقی هست، ده نفر اومدن 1 سهم به زید به اسم فروش به زید دادن، یعنی از زید 1 میلیون رو قرض کردن. خب این 1 میلیونی که از زید قرض میکنن، ملک اون صاحبان شرکت ملاک و شرکت میشه. چه در این قرض شرط زیادی شده باشه، چه شرط زیادی نشده باشه. ولی از جهت تکلیفی، اگر این زید که قرض میدهد حقیقت شراء و سهم اگه قرض باشه، این شرکت ها که به اسم سهم میفروشن، بنابر این بود که خاصیت سهم این بود دیگه که اون خریدار سهم در سودهایی که از این شرکت به دست میاد، از اون سودها هم نصیب داره دیگه، یعنی در فعالیت شرکت، معاملاتی که به وسیله شرکت انجام میشه، سوداور دیگه، در اون سود هم نصیب داره. پس این زید که مساهم اوله 1 میلیون قرض داده، ولی به شرطی که در اون سودهایی که میآید به مقدار این سهمش نصیب داشته باشه، میشه مورد از موارد قرض ربوی. و وضعاً با این اقراض صاحبان شرکت مالک میشوند، ولی و تکلیفاً این مورد قرض ربویه، تکلیفاً مشکل پیدا میکنه. مساهم اول یعنی زید به عنوان سهم وقتی پول داده به او، پول داده به شرکت حقیقی، کار او اقراض هست. ولی حالا زید این سهم را خریده، چون خاصیت سهم مثل سند قابلیت تداول بود، زید میخواهد این سهمی را که خریده به عمر بفروشه، به مبلغ بیشتر به عمر میخواهد بفروشه. خب اینجا اگر حقیقت شرا که در زید اتفاق افتاده اقراض باشه، زید به وسیله این شرا و سهم طلبکار از او شده. وقتی طلبکار شده، این سهم، ورقه سهم نشونه طلبکاری او هست. وقتی زید این را به عمر می فروشد، حقیقت این برمیگرده به این که دین، در حقیقت دین مدیون هست. ببخشید، زیدی که طلبکار هست، دین علی شرکه داره، دینش را به عمر می فروشه. این فعل شراء ثانی که عمر از زید میخره، بیع به مساهم ثانی و شراء مساهم ثانی از او، از مصادیق شراء الدین و بیع الدین. احکام بیع الدین باید رعایت بشه. در جایی که در بیع الدین، در جایی که بیع الدین به دین آخر باشه، این لا اشکال در بطلان او، لا یباع الدین به دین، دلالت میکنه برای اینکه بیع الدین به دین صحیح نیست و به اصطلاح باطل هست. ولی اگر در مواردی را که بله دین، معامله دین به دین میشه، این دین ها قبل از عقد دین نبوده، با خود عقد دین بشه، آیا این صحیح است یا صحیح نیست، که از این تعبیر به بیع کالی و کالی میکنن. یا یک طرفش از قبل دین بوده، یک طرفش دین بالعقد میشه، اینم از مصادیق بیع کالی به کالیه. بیع و دین به دین اینه که دو طرفش، یعنی خود یه دین الفی قبل از بین وجود داشت که زید مثلا در ذمه امر این مالک مقداری بود، دین دائن بود، از اون طرف امر هم در ذمه، از اون طرف مثلا بکر هم در ذمه خالد یه دین، یه مالی را مالک هست. بیع و دین به دین، چون عنوان بیع متعلق به دین شده، اون طرف تعلق با قطع نظر او باید دینیش وجود داشته باشه. روی نسان میگم روایت لا یباع الدین به دین فقط مواردی رو میگیره که دو طرف دینیتش با قطع نظر بیع ثابت شده باشه. اینجاها حکم به بطلان میشه. ولی در جایی که بیع دین به دین بشه در مقابل بیع عین شخصی، در مقابل نقد، مثل این که شخصی ده من گندم کلی را مثلا به 100,000 تومان، به 200,000 تومان کلی بخواهد بفروشه، اینجا ثمن و مثمن دین قبل از عقد نیستن ولی دین بالعقد میشوند. این موارد آیا صحیح هست یا صحیح نیست، روایت لا یباع الدین به دین اینجا را نمیگیره. ولی روایت دلیلی که دلالت میکنه بر اینکه بیع کالی به کالی جائز نیست، اون دلیل اینجا را میگیره. اون وقت روی این حساب از نظر فتوا هم، ولو به حسب نظر مشهور، هم بیع دین به دین باطله، هم بیع کالی به کالی باطله، که دو طرف سارا دینن بالعقد باطله. ولی چون از جهت مدرک در بیع کالی به کالی دلیل در روایت معتبر من حیث و سند نداریم، در کلمات عده از محققین مثل مرحوم آقای خویی یا تلامذه‌شون، در جایی که مبی و سمن معجل باشن و بالعقده دین بشوند، این قسمتش بطلانش مبتنی بر احتیاط شده. اون قسمت اول که قبل از عقد دین بودش فتوای به بطلان این قصه. حالا در محل بحثم، این مساهم اول که 1,000,000 را قرض داده بود به این شرکت حقیقیه، به اشخاص حقیقی قرض داده بود، الان که این سهم را به امر می فروشد، یعنی دین مملوک خودش را که در ذمه اون ده مؤسس هست، اون دین را به امر می فروشه. اگر به امر بفروشد به نقد، اینجا مشکلی نداره. بیع دینی که طرف مقابلش نقد باشه عیب نداره، به مبلغ بیشتر، به مبلغ بیع دین به مبلغ بیع دین به دین به مبلغ کمتر باشه عیب نداره، به همون مبلغ عیب نداره. ولی اگه به مبلغ زیادتر باشد، خب اونجا مشکل ربا از اون جهت نسبت به مقدار بله زیادی گفتن اون خاصیت در حقیقت، اگه به مبلغ بیشتر بخواد بفروشه در اون اشکال کردن، ولی حداقل اونجایی که به مبلغ کمتر بفروشن اون مشکل به نقد عیبی نداره. ولی اگر به نقد باشه، ولی اگر اون هم مؤجل باشه به 100 تومن کلی بخواد، کجا در جایی که نه اون جایی رو که به خوده اونجا نه اون جایی که به خود طرف بفروشن، اون در حقیقت به چیزی را در جایی را که بدن اونجا هست، ولی اگه به شخص آخر بخوان بفروشن اونجا نه، اونجا مشکل ربا نداره دیگه اون هم. ولی اونی که تو روایات هست تنزیل الدین، اون قسمت تنزیل الدین به اینکه زائد بر رأس المال نباشد، در اون روایت معروف آخرین روایت در کتاب البه که در اون روایت هست که میگه مقداری را من از شخص طلب دارم، به اون میگویم که مقداری را الان به نقد بده و ازید و لکه فل اجر. امام علیه السلام فرمود که اینجور عیب نداره، اینجور تصرفات در این عیب نداره. مالم یزد علی رأس مالی شیئن، استشهاد فرموده به آیه شریفه که لا یظلمون و لا یظلمون، همون دلیل حرمت رباست. ولی اون در مورد شخصیست که خود به خود اون ملیون بخواهد از او زیادی بگیرد اینه. بله کجا مکیل موضوع نیست دیگه، نه کجا در
خودش هم بفروشه
به زیادتر،
نه خود
نه به خودش بخواد بفروشه در با بیش از اون مقداری که ازش طلب داره بخواد بگیری میشه ربا دیگه، ربای قرضی میشه، تو حکم ربای قرضی، ربای قرضی میشه، ربای دینیه. نه در همین مورد ولو به عنوان بیع و دین باشه میشه ربای قرضی میشه ولو به عنوان فروش. ولی اگر از این باب نباشه، یعنی در جایی که مکین و موزون در جایی که مکین و موزون باشه که حرف دیگه یه، ولی به خود او نباشه عنوان ربای قرضی محقق نمیشه. در ذمه خودش بخشید، در ذمه زید، در ذمه ام دینی را میخواد، ولی این را بخواد به شخص دیگه بفروشه، به شخص دیگه بفروشه به مبلغ بیشتر به نقد به خود بفروشه، از جهت وضعی عیب نداره، ولی کسی صحیح نیست که این کار انجام بده، پول نقد بیشتری بده برای اینکه یه مال کمتری رو اونم الان نگیره به نسبه فقط بگیره، اون دایی و اغلایی برای انجام این عمل نیست. اونی که متعارفه اینه که مبلغ چیز بدن. ولی حالا در این موارد اینجا این که مساهم اول میفروشد به مساهم دوم، در حقیقت دینش را به اون میفروشد، دینش را که به اونی را که طالب هست، در اینجا فرض داره که انسان چیزی را که در اینجا قرض و اغلایی در مثل موارد پیدا میشه، چیزی را که طلب داره از دیگری نسیه هست، طلب داره از دیگری نقد نیست، به دیگری میفروشد، دیگری حاضر باشد به اینکه بیشتر پول بدهد، چون یه منافعی در طول او خرید پیدا میکنه دیگه بعد از او، در حقیقت اون به خاطر اینه که اسمن این بود دیگه، اون سودها قبل از فروش مال اون فروشنده اول بود، الان به فروشنده دوم میرسه، برای انجام دادنی برای رسیدن به این سودها اقدام، انگیزه اغلایی برای اقدام پیدا میشه. پس اینجا نسبت به شرای اول بنابر احتمال اول، مساهم اول، معامله‌ای که انجام میده اقراض هست، در خود مساهم دوم که میخرد از مساهم اول که زید باشه، در حقیقت دین او را و طلب او را علی شرکت الحقیقیه بر اشخاص حقیقی، طلب او را میخره. این قسمت احکام شراء الدین باید رعایت بشه. در شراء الدین بر حکمی که در این مورد ثابته، اینکه هر دوتا نباید دین باشن، هر دوتا نباید دین سابق باشد، بلکه هر دوتا نباید دین باشد، ولو یکی دین بالعقد باشد، یکی دین قبل از عقد باشه، این احکام باید رعایت بشه. زیادی و کمی هم اگه در عنوان بیع الدین در حکم دین اگه در بعضی از موارد زیادی مشکل داشت، اون حکم هم باید رعایت بشه. مقصود اینه که این از جهت حکمی مندرج در اون مورد هست، در مصداق شراء الدین و بیع الدین. شاید ولی اگر زیاد شدی مقدار بهم بده دیگه.
ولی شاید
کافیه دیگه. زیادی ولو یعنی اون زیادی که موجب شرط و زیادی که موجب بطلان موجب حرمت قرض میشه، شرط لازم نیست زیادی مطلق باشه. زیادی معلق هم زیادی علا تقدید خاص هم اینم نفع مادی حساب میشه.
اگر بگم من مثلا 1000 تومان رو به شما قرض میدم، به شرط از شما قرض میگیرم، به شرط اینکه این قرض شما رو از فروش این گرفت
روی حساب نه اونجایی که زیادی مالی حساب بشه، نه زیادی مالی روی حساب گفتن که مثلا حتی اونایی که میگن بحث به نظر معروف، ای که دی قرض بدهد به دیگری ولی شرط بکنه که اگه مثلا حتی تورم بالا رفت شما علاوه بر اون پول این مقدار را بدید، این زیادی را شرط کرده ولی نه مطلقا علا تقدیر خاص شرط کرده، اینم مصداق حرمته. اون شرط و زیاده که موجب حرمت ربای در قرض می شود، زیادی مطلق نیست، زیادی منجز نیست، زیادی مشروط و معلق هم شرط او موجب حرمت میشه. حالا این در جایی که شرکت در بستر احتمال اول بنابراین که شرکت حقیقی باشه حکمش اینه. اما اگه شرکت را شرکت حقوقی فرض کردیم که شخصیت حقوقیه، خود شرکت به عنوان شخصیت حقوقیه در مقابل شرکا خودش مالک میشه طبیعی و تشتری در اینجا. خب در این قسمت هم اگه در اینجا فرض کردیم که در این مورد که شخصیت حقوقی هست، در جایی که شخصیت حقوقی باشه و سهامش را میفروشد بنابر اینکه حقیقت سهام دین باشه، اینجا حکم این چیه و از جهت موضوعی مصداق چه امری است و حکم کدوم موضوع برش منطبق میشه. اینجا در فقه العقود از همون ابتدا در فقه العقود بحث به اون چاپی که قبلا اشاره شده، یعنی اونی که تاپ اونی که در دست ما هست، اونی که در سایت ایشون گذاشته شده در صفحه 103 و 104 در همون کتاب اینا، و اون که اینجا در همون بنابر این در حقیقت این در شراء سهم کاری که در شراء سهم انجام میشه در حقیقت بیع الدینه. کاری که در شراء سهم انجام میشه بنابر این تقدیر که چون حقیقت سهم حق دینی هست، کاری که در شرکت های حقوقی انجام میشه اند شراء بیع السهام از با مصداق بیع الدینه. این به این مقدار اشاره شده، ولی خب به صورت دقیق‌تر ما بخوایم حساب کنیم در همین مورد که شرکت حقیقیه هست، یه بی شرکت حقوقیه هست، به این شرکت حقوقیه بعد از تأمین سرمایه ها دارد سهامش را سهامش را عرضه می کنند. خب اینجا این سهام هم به معنای قرض گرفتن حق دینی هست. اینجا ما باید در ابتدا اون سرمایه را که اشخاص حقیقی تأمین کرده اند برای شرکت حقوقی، اون تأمین سرمایه را اول حقیقت او را توجیه بکنیم، بعد بیاییم ببینیم این اون چیزی که در به اسم در مرحله عرضه سهام برای جلب مشتری انجام میشه اونو چیکار بکنیم. این شرکت درست مالک شخصیت حقوقی است، ولی موجودات این شرکت 10 میلیارده. این 10 میلیارد از هوا که نیومده، این از 10 تا مؤسس این را برای این شرکت حقوقی به عنوان شخصیت حقوقی قرار دادن. قرار دادن این 10 میلیارد از اون اشخاص 10 مؤسس برای این شخصیت حقوقی به چه عنوانه؟ یا به عنوان اقراض هست، یا به این عنوانه که نه اقراضی در کار نیست، بلکه تملیک به این ما شخصیت حقوقیه کردن به غرض انتفاع از منافع او، ولی خود اون مال را قرض ندادن. اگر این کاری که اون 10 مؤسس در تأمین سرمایه 10 میلیارد اولیه شرکت انجام دادن حقیقت او اقراض به این شخصیت حقوقیه باشد، اقراض به شخصیت حقوقی باشه، بعدن اون شخصیت حقوقیه وقتی سهام را می فروشد در حقیقت اون قرضی را که اونها دادن، دینی که اونها دادن، اون دین اونها را در معرض فروش برای زید و عمرو بکر قرار میده. زید می خرد 1/10، 1/100 اون دینی که قبلا بوده. اگر تأمین سرمایه از نایه اشخاص حقیقی، تأمین سرمایه برای شرکت حقوقی من باب الاقراض باشه، یک دینی قبل از خرید زید، یک دینی علی شرکت حقوقیه محقق شده که الان اون دین به وسیله زید خریده میشه. ولی اگر تأمین اون سرمایه از نایه اشخاص حقیقیه از باب اقراض نباشه، بلکه اونا تملیک کردن برای این مجانن به غرض رسیدن به منافعش، این مقدارم انگیزه عقلایی برای تملیک کافیه. خب اینجا دینی قبل از شراء دین برای زید، دینی برای شرکت وجود ندارد تا زید شراء الدین انجام بده. اونجه که در فقه العقود اومده بر اساس این تصویره که اون تأمین سرمایه اولیه از باب اقراض باشه، نه از باب تملیک بلا.